بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که آیه دکتر رحمانی اگر محبت میکرد صدقه دکتر بستانی را به من میداد خیلی خوب بود. چون من فکر میکنم
دو دقیقهش مالش
بود. بله، من فکر میکنم که 20 دقیقه که هیچی، من تو 20 ساعت هم نمیتونم مقدمات مورد نظر خودم رو بگم، ولی مجبورم که خیلی فشرده مطالبم رو عرض بکنم. بنابراین اگر نقصانی توی بیان من و مطالب مورد نظر من به وجود بیاد، عذر من از قبل بپذیرید. اما من از همه اساتید عزیز خودم که تو این جلسه حضور رسوندن، حضور به هم رسوندن تشکر میکنم و اینکه من اسای ادب میکنم در مقابل اونها حرف میزنم و نظر میدم عذرخواهی میکنم. از اساتید خودم در دوره دانشگاه شهید بهشتی و خدای دکتر طباطبایی. نکته بعدی که من باید یادآوری بکنم این هستش که به نظرم در هیچ جای دنیا سابقه نداشته باشی که وقتی که یک محققی، پژوهشگری، متفکری آثارش رو ارائه داده باشه و دیگران با آثار او روبرو شده اند و میدونن که چی میگه و مدعاش چیست، در برگزاری چنین نشست‌های ابتدا موافق یا به هر حال همراه صحبت بکنه. البته من موافق نیستم، توضیح میدم. یعنی کسانی باید صحبت بکنن که نقد دارن و بعد کسانی که همفکری دارن، کسانی که یا به اصطلاح برگزار کنندگان این جلسه موافقن، اونها بیان جواب بدن. ولی نمیدونن حکمت برنامه‌ریزی به این صورت چه بوده. به هر حال ما هم تابع هستیم و مطیع. از برگزار کنندگان این جلسه هم بسیار تشکر میکنم. بسیار زحمت کشیدن، محبت کردن، یک امکان جدیدی به وجود آمده و تشکر از خود آقای دکتر طباطبایی که پذیرفتن برخلاف اخلاق علمی جامعه ما بیان بنشینن و مستقیما مورد نقد قرار بگیرن. اما من به عنوان موافق و کلمه خیلی مناسبی نمیدونم. اگر اجازه داشته باشم به عنوان یک دانشجوی کوچیک و کم بضاعت بیشتر عرض میکنم که من از موضع همفکری با آقای دکتر طباطبایی حرف میزنم و موضوعی که میخوام عرض بکنم هست در مورد مسئله و سوال در آثار دکتر طباطبایی. و اگر اجازه بفرماین من دیگه عنوانشون رو حذف بکنم که بتونم راحت‌تر حرف بزنم. برای اینکه وارد این قضیه بشیم، پرسش بنیادین من این هست. من باز عذرخواهی میکنم برای اینکه علاقه‌ای به سخنرانی ندارم، چون بیشتر اهل درس و بحثم، بیشتر اهل جدلم و مجبورم اونجوری حرف بزنم. باز عذرخواهی میکنم. خب برای اینکه وارد آثار دکتر طباطبایی بشیم و با آثار ایشون روبرو بشیم، دو تا پرسش اولیه هست. اینکه چه چیزی رو باید نقد کرد و اینکه چگونه باید نقد کرد. تو پرسش اول این هستش که خود اثر به ما میگه که چه چیزی رو باید نقد کرد و اون این هستش که تمام مدعیات یک اثر رو باید نقد کرد. چگونه باید نقد کرد؟ به نظرم ارکان هر پژوهش و تحقیقی رو باید مورد نقد قرار داد. هر پژوهشی، هر اثری، علارغم این که از پایه‌های متعددی تشکیل میشه، اما چهار تا رکن اون به نظر من اساسیه. یکی مسئله است، یکی سواله، یکی روش حل مسئله یا روش تحقیقه و دیگری پاسخ به سوال و نتیجه‌ای که حاصل میشه. نتیجه منظورم اون یکی دو ورقی که در آخر نوشته میاد نیست، کل متن تولید شده منظور من از نتیجه است. اما از نظر من، یعنی منظری که من دارم نگاه میکنم، دو رکن اخیر، یعنی روش حل مسئله یا روش تحقیق و نتیجه و متنی که تولید شده، اهمیت نداره، بلکه اهمیت اصلی هر تحقیق برمیگرده به مسئله و سوال. دلیلش هم این هستش که همونجوری که خود آقای دکتر طباطبایی هم الان دارن میگن که من به منتقدین خودم پیوستم، معناش این هستش که به یک سوال، به یک مسئله میشه پاسخهای متعدد داد، میشه از زوایای مسئله، از زوایای مختلف به مسئله نگاه کرد و در نهایت جوابهای مختلف داد، میشه کاستیهای متعددی در انجام تحقیق داشت، ولو این که با تمام وجود به روش تحقیق مقید بود. این اشتباه ممکنه بیفته. بنابراین اینها از نظر من قابل حل هست و مسئله اساسی نیست. اما مسئله اساسی برمیگرده به مسئله. مسئله بسیار مهمه، زیرا اگر مسئله درست طرح بشه، جواب غلط داده بشه، همونجوری که عرض کردم، امکان اصلاح هست، میشه در تحقیقات بعدی به جواب درست رسید. اما اگر مسئله غلط طرح بشه ما میریم به بیراهه، همون چیزی که در 200 سال اخیر در دو قرن اخیر توی این مملکت اتفاق افتاده. بنابراین از نظر من اهمیت با مسئله است. حالا پرسش این است که نسبت مسئله طباطبایی با مسئله و مسائل امروز جامعه ما چیست و چگونه میتوان مدعی شد که این مسئله مسئله اصلی ماست؟ چگونه میشود مسئله رو شناخت و مدعی شد که آقا ما مسئله رو درست شناختیم و درست تشخیص دادیم؟ تاریخ هر جامعه‌ای، در هر جامعه‌ای مسائلی که ظهور میکنن به صورت اجتماعی و تاریخی در نهایت تعیین پیدا میکنن. این مسائل یا جنبه داخلی دارن یا جنبه خارجی دارن. اینجا مسائل داخلی فعلا مد نظر ما نیست. اون چیزی که مهم هست دو مسائل خارجی هستن که هر جامعه با اونها روبرو میشن. اما مسائل خارجی که یک جامعه با اونها روبرو میشن دو دسته هستن. یک دسته مسائل مسائلی هستن که پس از ورود به یک جامعه دیگر، به تعبیر من به جامعه ارزم به حضورتون که میزبان موقعی که میهمان وارد میشه، ارکان و اساس و بنیادهای فکری و فرهنگی یا شیوه های مادی و معنوی زندگی در اون جامعه رو به هم نمیریزن. اما دسته دوم عناصری هستن که پس از ورود به یک جامعه ارکان اون جامعه رو تغییر میدن. از اینجاست که جامعه با یک مسائل بنیادین جدیدی روبرو میشه که منشأشون در داخل نیست، در خارجه. همینقدر فقط توضیح بدم که چرا منشأ بیرونی اینقدر تعیین کننده است. برای اینکه اگر در منشأ داخلی داشتن، حاصل تحولات و تغییراتی بودن که نهادهای اجتماعی، پدیدارهای اجتماعی هر جامعه در سیر طبیعی خودشون طی می‌کردن. اما موقعی که منشأ خارجی دارن، محصول یک شرایط اجتماعی، ناگهان وارد یک جامعه میشه. ورودش یک مسئله است، به هم ریختن جامعه هم یک مسئله است. به لحاظ تاریخی ایران با هر دوی این مسائل در تاریخ طولانی خودش روبرو شده. یعنی انواع اقسام مسائلی وارد شدن بدون اینکه پس از حلشون در ارکان جامعه ما تأثیر بگذارن و مسائلی هم وارد شدن که وضعیت ثابت جامعه ما یا صورتبندی موجود رو به هم ریختن. بر این اساس اگر بخوایم نگاه بکنیم، صحبت این استش که مسئله تاریخ معاصر ما چیست؟ یعنی در تاریخ معاصر ما از منظری که من نگاه میکنم، یعنی مسئله خارجی، مسئله اساسی ما چیست؟ مسئله اساسی ما در این مواجهه و رویارویی، مواجهه و رویارویی با تمدن جدید غربه. به یک معنا از منظر خود بنده این مسئله مهمترین مسئله تاریخ ماست. یعنی در هیچ دوره تاریخی هیچ مسئله‌ای به اندازه رویارویی با تمدن جدید برای ما مسئله آفرین نبوده و تأثیرگذار نبوده، به دلایلی که عرض خواهم کرد. یکیش این که همون جوری که عرض کردم، آنچه که از تمدن جدید داره وارد جامعه ما میشه و شده، البته اساس و ارکان زندگی مادی معنوی ما رو تغییر داده، تکان داده. نکته بعدی این هستش که قدرت نابود کردن گذشته رو داره. این گذشته به اون معنایی که آقای دکتر طباطبایی میفرمایند که سنت رو نمیشه کنار گذاشت، اون منظورم نیست، شرح و توضیح دیگه ای دارد که اینجا امکانش نیستش. فقط همینقدر اشاره میکنم که به هر دلیلی ارتباط ما رو با گذشته قطع میکنه. ویژگی بعدیش این هستش که بسیار پیچیده و تو در توست. یعنی معضلی که ما هنوز هم تو این دو قرن با اون روبرو هستیم و به زعم من هنوز اساسی ترین مشکل ماست. و مهمترین مسئله اینه که خود این مسئله، یعنی رویارویی با تمدن جدید، برای ما مسئله ساز شده و بحران‌های متعدد به وجود آورده. اگر از منظر، یعنی بین نظر و عمل تفکیک بکنیم، از منظر نظر در اینجا دو تا بحران به وجود میان. اولین بحرانی که به وجود آمده بحران درک تمدن جدیده که من اسمش رو داشتم بحران مرحله اول. من در واقع یک اصطلاح اینجا جعل کردم برای نشون دادن یا فهمیدن حداقل کلیت این بحران و اسمش رو گذاشتم بحران یکسان انگاری یا همسان انگاری تمدن جدید با تمدن‌های قدیم. یعنی بحرانی که از مرحله رویارویی ما با تمدن جدید شروع شده و از اون زمان ما تفاوت ماهوی تمدن جدید و تمدن‌های قدیم رو درک نکردیم. بر این اساس فکر کردیم که تمدن جدید مرحله به اصطلاح تکاملی و استکمالی تمدن قدیمه و نسبتش با تمدن قدیم تنها نسبت درجه‌ای و مرتبه‌ای است. این یک چیزی است که از همون ابتدا شروع شده و حاصلش این شد که ما در همون درک و فهم حسی متوقف بشیم و نتیجه این وضع عدم ظهور عقلانیت جدید و عدم تأسیس تفکر جدید بود. یعنی پاسخ نظری به تمدن جدید داده نشد. حاصل این شد که ما به جای اینکه بنیانهای تمدن جدید رو بشناسیم در دام ایدئولوژی‌های جدید افتادیم و این ایدئولوژی‌های جدید بدون اینکه به ما پاسخ نظری بدن در وضعیت جدیدی که گرفتار شدیم پاسخ‌های عملی ناقص به ما دادن و تمدن جدید به اجزا تقلیل پیدا کرد و در نتیجه ما به جای درک انضمامی به یک درک انتزاعی رسیدیم. بحران دومی که از اینجا شروع میشه که در واقع بحران اول بحران عرض میکنم نظری که بخواد بیاد تغییرات رو تمشیت بکنه، اما بحران دوم بحران تاریخ نگاری و تاریخ پژوهیه. خب چه نسبتی بین بحران نظر و بحران تاریخ نگاری و تاریخ پژوهی هست؟ نسبتشون اینه که ما در مواجهه با تمدن جدید همونقدر که به لحاظ نظری دچار مشکل شدیم به لحاظ عملی امکان استنکاف نداشتیم. یعنی از نظر عمل در رابطه بین تمدن جدید غرب و تمدن قدیم شرق که حالا اینجا ما در مورد خودمون صحبت میکنیم، اون چیزی که اتفاق افتاد سیل ورود کالاهای مادی و معنوی تمدن جدیده، چیزهایی که وارد جامعه ما شدن و به تدریج شروع کردن تمدن قدیم ما رو و جامعه قدیم ما رو در معرض تغییرات ریز و درش قرار دادن، تا اونجایی که به تدریج ما به جایی رسیدیم که کم کم متوجه شدیم که صورتبندی جامعه داره تغییر میکنه. یعنی این صورتبندی اصطلاحاً به معنای جامعه شناسی سنت دیگه جامعه سنتی نیست، حداقل از اون موقعیت خارج شده. بنابراین اینجاست که کم کم تاریخ نگاری و تاریخ پژوهی جدید ما ظهور میکنه. تاریخ نگاری و تاریخ پژوهی که باید این وضعیت رو مورد بررسی قرار بده و توضیح بده، یعنی به ما بگه که ماهیت این تغییر و دگرگونی چیست. یعنی به یک معنا پرسش بنیادین داشته باشه، پرسش فلسفی داشته باشه و توضیح بده که تو این تغییری که اتفاق افتاده جایگاه جدید تاریخی ما کجاست. خب در واقع نخستین گام هایی که برای ظهور در هنگام ظهور تاریخ نگاری جدید به وجود آمد تلاش هایی صورت گرفت، پرسش هایی طرح شد، اما این وضعیت نافرجام موند. یعنی تاریخ نگاری با مبنایی که بتونه مسائل دوره جدید ما رو تبیین بکنه فراهم نشد، اگرچه با آموزش هایی که دیده شد، با روش هایی که به کار گرفته شد تحقیقات خوب و ارزشمندی صورت گرفتند، اما این تحقیقات قادر به تبیین شرایط جدید ایران نبودند و نیستند. یعنی از تولید آگاهی و درک تاریخی از وضعیت جدید ناتوان موندن. شما میتونید هزاران صفحه راجبه به جنگ‌های ایران و روس بنویسین که نوشته شده، راجبه مشروطه بنویسین که نوشته شده، راجبه امیرکبیر، سپهسالار، مشروطه، رضا شاه، محمد رضا شاه. اما این مجموعه آثار یا تولید اطلاعات کردن یا در بهترین شرایط به تبیین‌های جزئی پرداختند، یعنی یک جزء رو توضیح دادن و قادر به توضیح شرایط جدید ما نبودن. اون چیزی که جامعه ما مهم براش مهمه و نیاز داره، جامعه منظورم این نیستش که آدم ها متوجه میشن، منظورم این نیست که شرایط تاریخی ما به اون نیاز داره، تولید نظریه و تفکر تاریخی است. همچنان که عرض کردم منظور از نظریه، نظریه است که بتونه تغییر و تحول تاریخی و مجموعه عوامل دخیل در اون رو و چگونگی اون رو برای ما توضیح بده. در وهله دوم مسئله تفکر تاریخی است، یعنی مواجهه تاریخی با مسائل جامعه ما که ماهیت تاریخی دارن. مسئله یک چیزه، ماهیت اون یک چیزه. مسائلی که امروز ما با اونها روبرو هستیم مسائل تاریخی هستند، ماهیت تاریخی دارند، یعنی این که در یک دوره تاریخی حل شدند، به وجود آمدند اما جواب مناسب پیدا نکردند، حل نشدند، موندن، پیچیده تر شدند، امروز رسیدند و ما میخواییم برای اونها به صرف تدبیر یا جوابهایی که از پیش توی آستین داریم راه حل پیدا بکنیم، بدون اینکه به تاریخیت اینها و تکوین تاریخی اینها توجه بکنیم. مهمتر اون که اصلا چشم تفکر امروز از نظر بنده به عنوان دانشجوی کوچک الزاماً تفکر امروز تاریخی است، یعنی بدون ملاحظه مقدمات تاریخی نمیتوان به تفکر پرداخت. بنابراین تفکر تاریخی و تاریخ پژوهی باید به تفکر تبدیل بشه. خب از اینجا مسئله اصلی طباطبایی که رویاروی با تمدن جدیده آغاز میشه. در واقع طباطبایی مسئلهش این هستش که بحران رویاروی با تمدن جدید و عدم توفیق در حل این بحران رو داریم. از اینجاست که خود مسئله شروع میشه که آیا بحران مال این مرحله است یا مال مراحل قبله. بنابراین مراحل رویاروی مطرح میشه و مراحل عدم توفیق در گذشته و ناچار بازگشت به عقب و بازگشت به گذشته. اینجاست که برای بازگشت به گذشته این است که گذشته دیروز نیست، یعنی دیروز امروز نیست، گذشته چیزی بوده است که الان برای ما قابل درک نیست، برای اینکه از اون فاصله گرفتیم و به همین دلیل اون گذشته هم باید شناخته بشه هم در حل مسئله امروز ناتوانه. دو تا سوال اساسی حالا از اینجا به وجود میاد دوباره که جامعه وقتی که در معرض تغییرات اساسی قرار میگیره گذشته چه نسبتی با آینده پیدا میکنه، و از این طرف اگر نگاه بکنیم وضعیت حاضر یا آینده چه نسبتی با گذشته پیدا میکنه. این دو تا سوالی که در واقع کانون تمام پرسش‌ها و تحقیقات اساسی طباطبایی رو تشکیل میده و میره که به این دوتا سوال جواب بده. نکته آخری که باید اشاره بکنم برمیگرده به نگاه جاری که وجود داره و انتقادی که از طباطبایی شده، این که طباطبایی تاریخ نمیدونه. بنابراین پرسش من حالا اینه که آیا طباطبایی حق داره به تاریخ و تاریخ نگاری رو بیاره یا نه؟ اولا مفهوم ابهام داره. من هنوز نفهمیدم که تاریخ نمیدونه یا تاریخ ندانستن به چه معناست. اما من تصورم این استش که این تاریخ ندانستن خود مدعیان و منتقدانه، زیرا در این نگاه تاریخ منحصر میشه به حوادث سیاسی و نظامی و اکتفا میشه به توصیف و شرح و بیتوجهی به تاریخ تفکر و جایگاه تفکر در سامان تاریخی جامعه. بنابراین آن چی که مهم هست این است که مسئله دوران ما تاریخیه، اما توجه به اون و حل اون در انحصار دانشجویان تاریخ نیست. تاریخی بودن مسائل به این معناست که همه علوم انسانی که امروز در جامعه ما رواج دارن ناگزیرن که با مسائل دوران جدید ما از مجرای تاریخ روبرو بشن. و به همین دلیل اعتقاد بنده این است که جای ذکر دلایلش نیست، اساس علوم انسانی جدید به این معنا تاریخی است. یعنی محتوای تمام تئوری هایی که تمام میگم، حواسم هست چی دارم میگم، محتوای تمام تئوری ها و استنتاجات تاریخی علوم انسانی امروز تاریخی است. ما امروز از آدم هایی که اون سر دنیا به تاریخ میپردازن، ستای تاریخ ایران میپردازن، ستایش میکنیم که به به چه چنین کردن، یا در مملکت خودمون افرادی از رشته های دیگه که به مباحث تاریخی پرداختن براشون سوت میکشیم و تشویقشون میکنیم، اما گاهی وقتا میپردازیم که چرا طباطبایی به این مسئله پرداخته. این ضرورت تاریخ معاصر ما و دوران جدیدیست که ما در اون وارد شدیم. این که ارباب علوم انسانی در رشته های دیگه هم به تاریخ وارد بشن با رعایت اقتضائات اون. آخرین جمله این است، عرضم این است که علوم انسانی جدید حاصل ازدواج تاریخ با فلسفه هستند. بنابراین امروز هیچی که از علوم انسانی در انحصار هیچ کس نیست، فلسفه در انحصار هیچ کس نیست، علوم سیاسی در انحصار هیچ کس نیست، حقوق در انحصار هیچ کس نیست. هر کسی که بتونه کار بکنه، مطالعه بکنه، زمان بگذاره، از اهل اون علم شمرده میشه. از اینکه حوصله کردید به حرفای من گوش کردید تشکر می‌کنم.